بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جناب مصطفی حجت الاسلام مرحوم حاسد عباس موسوی که ایشون از اهل بعلبک بودن، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، به دست صهیونیست ها به شهادت رسید با خانواده شو اطراف چی و اطرافیان اینها. اسلام از همون اول از زمان پیغمبر اکرم از یهود ضربه میخورد و در همه اعصار هم اینجوره، با اینکه مسلمین همیشه با یهود با مدارا عمل میکردن، دفتار میکردن، زجر و فشاری که یهودی ها در کشورهای مسیحی دیدن خیلی زیاد بود و پناه میوردن به کشورهای اسلامی. اون وقت با اینکه اسلام نسبت به اونا با عطوفت و مهربانی برخورد میکرد، اینا حالا اینجور شدن. الان هم مخالفت با اسلام را بیشتر همین صهیونیست ها، البته میتونیم یهود را از صهیونیست ها جدا کنیم چون خیلی از یهود هستن با صهیونیست ها مخالف هم. یه حزب سیاسی صهیونیست و جهانی هم هست، آمریکا را هم اونا میگردونن. آمریکا با ای که حدود 300 میلیون جمعیت داره، 6 میلیون یهودی داره که یه عده از اینا صهیونیست هستن. حکومت آمریکا را اینا میگردونن، تبلیغات هم اینا میگردونن. اقتصاد آمریکا شاید 70% دست اینهاست و بالاخره مصیبت هایی که بر مسلمین وارد میشد الان به وسیله همین صهیونیست هاست. و اونا خب دشمنن، دشمن کارش دشمنیست. انسان متاسف است از این سران کشورهای اسلامی که پولی خودشونو میدن، آبروی خودشونو میدن و میدن تمیز مذاکره میشینن با اسرائیل که رسمیت بدن به اسرائیل قاصد. هر روز شما میخونید میشنوید، هر روز در جنوب لبنان و در فلسطین اشغالی اینا فاجعه میآفرینن. هواپیماهای اینا، هلیکوپترای اینا، قایقای اینا هر روز حمله میکنن، میکشن فلسطینیهای بدبخت آواره رو. اون وقت این سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل و نمیدونم اینای طرفدارای دموکراسی اینا همه خفه خون گرفتن که آید به چه مناسبت خیلی اسرائیل اینقدر زور میگه. اصلا کشوری که اساسش بر غصبه، بر غصب زمینهای مسلمین و اینها، معذالک هر روزم حمله میکنه، تجاوز میکنه و سازمان‌های حقوقی هم اینا ساکتن. آمریکا هم از اینا حمایت میکنه و این بدبخت‌ها، حتی سوریه که یعنی خودش را مثلا انقلابی میدونه و در خط مقدمه جبهه میدونه، حتی اینم بازی میخوره. میبینن که به اینا بهانه میدن، میبینن که میرن در این کنفرانس‌های به اصطلاح صلح و اینا رو ملعبه قرار میدن، مسخرهشون میکنن، سبکشون میکنن. و اسرائیل سرسخت میگه یه وجب زمینم نمیدم، مازالش میر از غول آمریکا. بابا یه غوله. و بشر وقتی که اینجور باشد که مرعوب غولهای خیالی باشد و اهل طمع باشد، ترس و طمع پدر ملت ها رو در میاره. انسان بایستی شجاع باشد، عاقل باشد، طمع نباشد، خودشو نفروشه، وجدانشو نفروشه به ترس خیالی، به طمع خیالی. میرن تا میز مذاکره میشینن، اسرائیل هم همه اینا مسخره ملعبه. و او بر خود به خودش رسمیت میده، ایران سبک میکنه. پولاش هم از پولای نفت، مثلا میخواد کنفرانس رو در مسکو میگیرن، از پول نفت عربستان اونجا تأمین میشه، یا از پول کویت، یا از پول امارات. این بدبخت ها چقدر آدمایی که پولی که خداوند ذخایری که برای مسلمین خرج کرده خرج اونجا هم. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را از شر مستکبرین و زورگویان و خودخواهان و خودپرستان و دنیا پرستان حفظ کنه. خدا انشاءالله ایشون هم سید جلیل القدر بود، مرحوم آقای موسوی، من زیاد دیده بودمش، آدم فداکاری بود، آدمی بود که واقعا دلسوز بود برای اسلام و برای مسلمین و ضد صهیونیست بود. خداوند انشاءالله درجات ایشون هم عالی کند و به همه بازماندگانش و به برادران و خواهران لبنانی صبر و اجر عنایت بکند و به مسلمان ها بالاخره یه جو غیرت بده که اقلا ذخایر مسلمین و خرج مسلمین کنن، نه اینکه خرج قدرت آمریکا و صهیونیست ها کنند. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و خذل الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین به جاه محمد و آله الطاهرین. اینجا فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رو که ایشون اشکالش این بود که چیزی که قرض کردیم برای زکات، خب این مال زکات میشه، پس این مال زکات است، نه ای که زکات باشه. باید مثلا صرف مصلحت زکات بشه، مثلا خرج حفظ زکات، ترویج زکات، نه اینکه صرف مصارف زکات بشه به فقرا و مساکین. عمده اشکالیشون این، و بسیاری از بزرگان بیام گفتیم این اشکال دار. ما اینجا عرض کردیم این که بر زکات قرض میکنیم، به گردن زکات قرض میکنیم، مثل این است که برای صندوق قرض الحسنه قرض میکن، برای صندوق خیرات قرض میکنم. اگه برای صندوق قرض الحسنه قرض کردیم، بر ماف صندوق قرض کردیم دیگه. صندوق دیگه چوبه، معنیش یعنی اون اعتبار صندوق، اون ماف صندوق بر او قرض میکنیم، معنیش یعنی این جای پول صندوق. پس به هر مصرفی پول صندوق میرسه، اینم باید به همون برسه. اجازه بفهمون بیدم احل عرضم بیان کنم، اجازه بدیم صندوق قرض الحسنه پولاشو چکار میکنن؟ قرض میدن به افراد. حالا اگه برا صندوق قرض کردیم، یعنی اینی که قرض میکنیم اینو میدهیم به قرضا. اگه برای صندوق مسجد قرض کردیم، صندوق مسجد رو خرج مسجد میکنن پولشون. خب این یا جا و قرض، قرض مبادله است، نظیر بیع و شراء. اگر چنون چه مال زکات و حاکم فروخت، مثلا فرض گندما رو میبینید، حالا بخواد نگهداره مشکله، یا تبدیل به پول میکنه. خب وقتی که تبدیل به پول کرد، او پول هم شد زکات، برای که او بدل الزکاته، بدل الزکات، بدل جای مبدل منه. قرض هم یه نحوه مبادله است. این که من قرض میدم، معنیش یعنی از زکات بر میدنم اینو جاش میدم. میدونم زکات چی میاد. آقا به اعتبار، آقا او یه اشکال این هم گند و ما زکات. آقا برگند اجازه بدی، گندمای زکات که یه ما دیگه میرسه، مصرفش فقراست، من بر او قرض میکنن، یعنی پولی قرض میکنن که ازو بدم، پس مبادله شدی. اجازه بفرما، این پس مبادله است در حقیقت بین اون، مثل که اونو اووردیمش جلو تا تاریخش رو آوردیم جلو. اگر ما یه همچی قدرتی داشتیم که زکات یه ما دیگه رو میکشیدش میوردیمش، حالا این قرض معنیش اینه. پس این قرض کردن بر او نظیر این است که اونو تبدیل کنیم به یه جنس دیگه، اونی که بدلشش میشه زکات. این هم قرضی که بدل زکات میشه زکات، یه رنگ اونو به خود میگیره، به مصارف اون میره. و این که میگیم صندوق مال که قرض میشه، مالکتش به همین معنا، یعنی اونی که کاری که با صندوق میکردیم حالا باید میکنیم، این معنی مالکت. این حاضر اوله. و ثانیه، اگه یه آدم براش قرض کردیم، قرض بر آدم رو میگویی صرف مصالحش میکنه. ما عقیده اون است که عرف مصارف شیم از مصالح میدونه. شما اگر برای یه آدمی دیوونه یه پولی قرض کردی، مصارف دیوونه، مصارف دیوونه خرج خودش هست، خرج زنوبستش هم خرج اونه، این هم مصالح اونه، مصارف شیع هم از مصالحه. آقا زکات اگه فرض کنیم یه آقاییست، از جمله مصالحش همون مصارفشه. آقا زکات وقتی سر بلند است که خرج مصرفشو بتوند بده. فقرا و سبیل الله اینا نون بخورای آقا زکات هم، بچه های آقا زکات هم، خرج بچه‌هاشو میده. یه چیز عرفیه. بنابراین این مطلب خشخاش گذاشتن بزرگا،
این مطلب
خشخاش گذاشتن بزرگا، این مطلب مثال زدم، گفتم اگه بر یه دیوونه اومدیم یه پولی قرض کردیم، شما میگوی این پول مال دیوونه، خرج مصالح دیوونه بکن. میگم مصالح دیوونه چیه؟ فقط شکم خودشه یا زن و بچه‌ش و عائله‌ش و رفقاش و ایناش هم مصارف اینه، مصالح اینه. دیوونه این میخواد آقا باشه، سربلند باشه، باید رفیقاش و زن و بچه‌ش و اینا رو اداره کنه. آقا زکات وقتی که میخواد حفظ بشه، حفظ آقا زکات و شخصیت آقا زکات مصارفش هم تأمین بشه. اینا هم بچه ها کن، آقا زکات بچه دارست، عیال بارست، خود یه عیال بارست اداره کن. اینا دیگه مکتب خشخاش گذاشتن، اینجور اشکال ها ولو بزرگان کردن. ببین آقا، و اما ما ذکره و اولم مروات الله بوده، فیوم کمن یجاب هم به انهو لیسل استقراز علی زکات الا کل استقراز علا ما فی صنادیق والبنوک والاستقراض علا عوائد الدوله. اگر یه دولتی بر عوائد دولت قرض گرفت، یعنی این جای عوائد دولت، یعنی همون مصارفی که عوائد دولت خرج میشه دیست خرج میشه دیگه. حیث و یقصد و بذالک بدلیت القرض عنها و صرفه فی مصارفها و یکون البدل و عوض المبدل من و به حکمه و هازا معنا مالکیت زکات و صندوق. زکات که نمیخواد بخوره، زکات مالک میشه، مال زکات بایستی که جای زکات مصرف بشه. صندوق قرض صندوق مال صندوق بایستی به جای پول تو صندوق باشه. بله، و هازا معنا مالکیت زکات و صندوق و البانک للقرض و سیرورتها مدیونتن به عند العقلا و اهل الفهم، یعنی اهل فهم اقتصاد. اهل فهم اقتصاد میگن این قرض بر اونه، یعنی جا اونه، به مصرف اون میرسه. فکما ان المال المشترا بالزکات یسیر به حکم زکات و عوضا عنها فکذلک المال المأخوذ قرضا علیها اذ القرض ایضا نهو من المبادله. قدم یه رهبه مبادله است که انهو اونی که یه ما دیگه باید بیاد ما اوورده ایمش جلو چشیده ایش جلو جاش رو اوورده ایم نه این اونتر که اضبابی که زمست خیر میتونه قرد مثل معامله بده اگر مباقم رو فروختم به یه پول به زمه این پول زمه دیگری هم میتوند بده این مانعی نداره که بیدیم بله و این شیطه قرده اون حرف دوبامون مال و شخص یسرف و فی مساله مال شخص در مسارفش خواهد میشه خب مال زکات هم باز همینطوره ولکه من اهم مصالحه از اهم مصالح شخص ادارت و ما علیه من المصارف مصالح زن و بچیش هم بالاخره جز مصارف اونه مصالح اونه فکذالک مال و زکات ایزم از من اهم مصالح ها ادارت و ما علیه ها من المصارف سمانیه این مصارف سمانیه بچه های آقا زکات هم. آقا زکات این میخواد سر بلند باشه سر بلندیش به این است که مصارفش تأمین بشه فتهم حالا از سالسه اشکالت ما گفتیم اشکالاتی کردن آقا جون اینجا فهرستوار بگیم اشکالسه و مرحوم آقای حکیم در مستمسک دارن که در حقیقت سه جمله است بله از سالسه ما فی المستمسک جلد 9 صفحه 367 قال فهمده نعم قد یشکل القرض به ان الاقتراض فیه لیس لمصلحت الزکات بل لمصلحت الفقیر ولیس له الولایت فرمودن مرحوم آقای حکیم قرضی که می کنی به مصلحت زکات کنی ایشون تو ذهنش نیست مصلحت زکات فقط همین است که حفظ زکات مثلا بکنی این قرضی که میکنی برای مصلحت زکات کنی بلکه میخوای به مصارف برسونی شما برای در حقیقت به مصلحت فقیره خب وقت پس باید برای فقیر قرض بکنی برای فقیرم که حاکم شهر ولایت نداره حاکم شهر ولی زکواته نه ولی فقرا وانگهی اگه برفرض بر فقیرم ولایت داره باید به ذمه فقیر قرض بکنه که فقیر بده کار باشه نه اینکه آقا زکات پس سه اشکال کنویشون سه جمله جمله اول اینکه قرضی که میکنی برا زکات نیست برا فقیره جمله دوم این که خب برا فقیر که حاکم شهر ولایت نداره جمله سوم این که برفرض بر فقیرم ولایت داشته باشه باید به ذمه فقیر قرض بکنه نه به ذمه زکات این سه اشکالی به نظر ما هم سه اشکال قابل جوابه اما او اولش که فرمودن به مصلحت زکات نیست و به مصلحت فقیره ما عرض کرد رو حرفی که ما آخر گفتیم مصارف زکات هم جز مصالحه واقعا عرفاً اینجوره خرج زن و بچه و دور و بر آدم هم مصلحت خود انسانه شخصیت آقا زکات به همین است که مصارفش تأمین بشه بچه هاشن نون خوراشن این عرفیه حاضر اهلی که دقت عقلی نمیخواد نه عرفی حاضر اولا و ثانیم فقیر بله حالا زکات ملزم است که فقرا خدا زکات رو قرار داده فقرا تأمین کنه بله آقا زکات اگه آقا زکات یه مرد عاقل مدرکی بود دست یخه میزد تو سرش میزد که فقرا زمین موندن گفت ای این مسئولیت منه که تونستم اداره بکنم منطقه آبه اداره هرمان این یه چیزای عرفیست من دارم عرضون ببین پس اولا این که ایشون فرمود به مصلحت زکات نیست چرا مصلحت زکات ثانیا این که ایشون فرمود که قیم فقیر که نیست حاکم شهر
بله قیم فقیر یعنی قیم زید و عمر و بعض بله نیست، اما قیم فقرا عنوان فقرا بما انهم مصالح و زکات که هست، بلی که قیم زکات قهرم قیم اونا میشه فقرا بمان. اگر شدی ما یه وقت حکومت منکری اون بحثی دیگه بعد میاد، یه وقت نه حکومت رو قبول میکنی، حکومت از معنیش اینه یعنی کمبودهای اجتماعی رو او اداره کنه. اگر در جامعه یه عناوینی به عنوان عناوین اینا حقوقی داشته باشن، آقا عنوان که یه فردی، آقا عنوان یه عنوان کلی، اگر در جامعه حقوقی داره قیم میخواد، قیمش اگه متولی خاصی داره اون متولی نداره حاکم شرعه. حقوق عناوین، حقوقی که مال عناوین گذاشته شده اگه تضییع شد، اگه بهشون نمرسد، اگه در میمونن، اصلا حکومت بر همین جور چیزاست. بنابراین این جر بله حسن حسین بله حاکم برای ولایت نداره، اما عناوین ذی حقوق اگه حقوقشون تضییع شد، حقوقشون نمرسه، که اصلا آقا عنوان این جورش یا متولی باید داشته باشه یا حاکم متولی من لا تولیت له. ایسانی هم وسالس هم ببین وسالس هم مرو آقای حکیم فرمودن که خب حالا برفرض حاکم ولایت داره، در ذمه فقیر باید سکن، در ذمه فقیر بما انه مالک زکاته، ذمهش از کجا اداره باید بشه؟ از همین زکات. پس فرق نمی‌کنه آقا زکات با ذمه فقیر در این جهت، برای که ذمه فقیر از همه آقا زکات تأمین میشه. میدونی جما نوشتن که اقول و یرد و علیه اولا خوندم عبارتی ایشونو بله یرد و علیه اولا ما مرمین و آنفن من ان ادارت مصارف صاحب المال من اهم مصالحه، مصارف صاحب المال هم از اهم مصالحشه. آقا زکات اگه یه انسان عاقل با شعور با ادراکی بود میگه من مسئولیت دارم باید مصارف رو اداره کنه، اینا مصالحشه. احسن معید میتون خب مروح آتالله برده ده اشکان کرد خیلی خوب خیلی خوب پس مرموات الله بردی اشکال کرده، پس مرموات الله بردی اشکال کرده خیلی خوب اجازه و ثانیا این نزکات و ثانیا ان الزکات لیست لفقیر خاص حتی یشکت فی ولایت الحاکم علی. زکات که مالی یه فقیر مالی یه تقینی تا شما بگوی حاکم بر این ولایت نداره، بل هیل انوان الفقرا و سایر المصارف العامه برای عناوینه. بما انها مصارف الزکات بما انها ارباب الزکات، حق دارن، این حقشونه که باید حفظ کنه، حاکم میشن دیگه. و رعایت و مصالح العناوین العامه و احقاق و حقوقها من اهم وظائف الحاکم علی الامه. عناوین که یه شخص نی یا متولی داره یا حاکم شهر متولی شه و بعد حاکم شهر متولی شه و سالسن بله میگیم حقوق ایدارن ما زکات حقوقشونه، شما به حق نداره، من دم عد شعاره یه حق براشون قرار داده، برای این حقشون باید فکر بکنه دی. حقشو زکاته. ببین میدم یه حق هست فرمیده، میخواییم یه کاری بکنیم این زکاتشون که حقشونه به نحوه احسن بهشون برسه. چنده هم متولی. آقا ببین اگه یه عنوان متولی داشته باشه، متولی عنوان باید صرف سعی بکنه مصلحت عنوان رو رعایت کنه، مصلحت عناوین دست حاکم شرعه. و ثالثاً آقا بزن این مثال واضحیه، و ثالثاً ان الاعتراض على مال العنوان، ایشون فرمود حواره که قرض میکنی به ذمه فقیر قرض کنه، چرا به ذمه عنوان؟ بگم بابا فرض نیست که فقیر ذمه شه، همین عنوان باید اداره بشه. پس چه فرقی میکنه که اون به ذمه او یا به این عنوان؟ ان الاعتراض على مال العنوان عبارت اخرى عن الاعتراض على ذمته، زکات مال عنوانه، منم بر ذمه این عنوان یعنی فقرا. از ذمته لا تفرق الا به هذا المال، ذمه اون عنوان فقرا از همین مال اداره میشه. پس بنابراین این اشکالا وارد میشه. اعراب اخیر معطل نکنید. اشکالی چهارمی که کردن نیست که گفتن بابا زکوات و آینده که موجود نیست، امر معدومیه، چطور شما میاید ذمه امر معدومو مشغول میکنیم؟ خب این هم جوابش دادی، گفتیم که معدوم محض بله اعتبار نداره، اما معدومی که زمینش موجوده، استعدادش موجوده. نه که شما فلسفه نخوندی که هیولا وقتی که موجود باشه، هیولا قوه و استعداد او وجودهای آینده است، بلغوه که موجود شد بسا بلفل موجود میدونن، دولت بسا الان هیچی عوائد نداره، اما عوائد آینده خودشو صلح میکنه، معامله میکنه. اصلا همه اجاره ها که شما میکنی، اجاره که میکنی اینه که بر نمیداری، در حقیقت پول داری میدی برای عوائد آینده ملک، منافع آینده ملک. وقتی که استعداد و قوه باشه، وقلا حکم فعلیت برش بکنن وقتی متحقق الوقوعه. دولتی که میبینه قانون مالیات داره و سمادی مالیاتاش وصول میشه، اینجا خودش مالک میدونه، همون مالیات ها رو میاد روش معامله میکنه، یه چیز عرفیه. زکواتی هم که محقق الوقوعه است، این دوره در نظر او بله حقیقتا معدومه، اما استعدادش که هست، اما استعداد و شعنیت این زمینه وجود اونه. ببینید عرابه خب بله مالک خیلی خوب بهتر عرابه ما فی بعض حالبت که بردن رو حیولا و استعداد شما یخت بارتر عرابه ما فی بعض کلمات من ان زکات التی لم تحصل بعدو، زکاتی که هنوز حاصل نشده، کیفه یعتبر لها ذمه و یستقرض علیها و یمکن ان یجاب بان الاعتبار خفیف المعونه. ما اعتبار میکنیم اعتبار خفیف المعونه است و قلم و المستقبل المتحقق الوقوع به منزلت المتحقق فعلا و یعتبره العقلا و یرتبون علیه الآثار فالزکات المترقب الوجود، زکاتی که مترقب الوجوده، کالمالیات و عوائد دوله المترقبه، عوائدی که دولت انتظار داره، حیث یعتبره العقلا و یقرضون و یعاملون علیها، قرض میدن برش، معامله برش میکنن، میاد عوائد آینده دولت رو مصالحه میکنه با مثلا فرض یه چند میلیون پولاش هم میدهد، مثلا فرض بگیری یه چیز عقلایی. پس ادام الخامسه، حالا یه اشکال پنده و آخری مونستیه و آقایون کم حوصله نباشید، الله صمد خونساری و بعضی از بزرگان دیگه که میفرمان
اصلا ولایت عامه حاکم دلیل نداره. و به چه دلیل حاکم شهر تونست این کارا که شما میگوید انجام بده؟ ببینید الخامس ما فی حاشیت آیت الله الخنصاری تا به صراح حیث قال حاضر این عبارت حاشیشونه هذه المسألة مبنية على ثبوت الولاية العامة للفقيه وفي المبنى إشكال در این مبنى میگه ما اشکال داریم. ایشون در خیلی جا مثلا در ثبوت هلال که به حکم حاکم ثابت میشه اونجا هم قبول نداره، خیلی جا ایشون قبول نداره حکم حاکم رو. و یظهر ما نوشتیم و یظهر هذا الاشکال من بعض الحواش الاخر ایضا. حالا اقولو اینجا ما اجمالا یه صفحه راجع به حکومت بحث کردیم، برای اینکه ما 4 سال بحث حکومت کردیم در حقیقت، اما حالا اینجا به یه صفحه ناچار شدیم اجمالا اونی که مربوطه به مقام ماست ذکر بکنیم. ببینید راجع به ولایت فقیه ما اولا شاید خیلی از آقایون نبودن وقتی که ما درس میگفتیم، در بزرگان یه مشربی داشتن و ما اصلا به عکس آقایون مشرب ما فرق میکرد با مشرب آقایون. بزرگان برای ولایت فقیه میرن سراغ مقبوله عمر ابن حنظله و نمیدونم اللهم ارحم خلفایی و این روایاتی که ذکر کردن که ما نوشتیم مثلا ظاهرا 7 روایت که اینا خیلی مهمه در نظر آقایون، از اینا خواستن ولایت فقیه رو ثابت کن. و ما عرض می کردیم مشرب آقایون در اثبات ولایت فقیه نظیر مشرب متکلمین است در اصول عقائد. متکلم اول میاد مثلا حدوث عالم و قطعی میگه که عالم حادث، حالا که قطعی گرفت دنبال دلیلش میگرده که ببینیم حالا ما این حدوث عالم رو از چه چیز ثابت کنیم. بزرگانم اول ولایت فقیه رو یه چیز مسلم میگیرم بعد دنبال دلیلش میگردم، اون وقت میان به مقبوله عمر ابن حنظله و نینا فضل و جنی حاکمن رو به این رو تمثل کنیم. این روشیست که آقایون داشتن و ما اصلا عدیده این رو که آقایون تمثل کنیم ما این رو همه خسته کردیم در جا. ما که معشی میکردیم برای ولایت فقیه اصلا سبکمون فرق میکرد. سبک ما برای اثبات ولایت فقیه بر اساس هم سبک فلاسفه بود. فیلسوف نمیاد حدوث عالم قطعی بگیره، فیلسوف میاد اول از بدیهیات شروع میکنه، میگه ما میبینیم در عالم هستی هست، وجود هست، اصل وجود مسلم. در مقابل سوفیست ها که اصلا حقایق و منکرند و میگن عالم همه خیاله، فیلسوف میگه نه حقیقت هست در عالم، وجود هست، پس اصل هست قطعی. بعد وحیه میگه وجود یا واجبه از الوجود کان واجبن فهو و ما علم کان قد استلزمه. اون وقت میاد بحث میکنه میگه خب این وجود ما میبینیم وجوب لازم داره، بعد میبینیم که حادث هم توش هست از حقیقت هستی که بدیهیست، بعد کم کم سراغ وجوب و حدود و امکان و حدوث و اینا میاد پله به پله، اون وقت به نتیجه یه وقت میرسد میبیند عالم این در رأسش یه واجب الوجود قرار گرفته، باقی دیم حادث هم که پس نمیاد اول حدوث را مسلم بگیره دنبال دلیلش بگرده، اول هستی رو بررسی میکنه که قطعیه تو بدیهی، بعد میرسه میره حادثه یه قسمتاش. این کاری فیلسوف
ما هم اینجوری نهش کردیم. ما گفتیم اونی که هست از اول میبینیم برای بشر حکومت ضرورت داره و مثل اونو آب میمونه و همیشه بشر حکومت داشته. وقتی که حکومت برای بشر ضرورت داره، برای رفع نزاع و تخاصم و هرج و مرج و اینجور، وقت معینات هم از روایات آوردیم اصل حکومت برای بشر ضرورت داره. ما 10 دلیل آوردیم برای اصل حکومت. بعد که برای حکومت برای بشر ضرورت داره، آیا این حکومت مطلق است هر جور شد یا نه شرع مقدس برای شرایط ذکر کرده؟ وقتی که ما بررسی میکنیم کتاب و سنت را، میبینیم شرع مقدس در اینجا ساکت ننشسته. مثلا فرموده افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدو فما لکم کیف تحکمون. پس باید علم باشه. ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فی. میبینیم اعلمیت و اقواییت و امیر المومنین میفرماد این احقه. مثلا میگه که لا تطیع امر المسرفین، امر مسرفین نباید اطاعت کن. پس اگه مسرفت اطاعتش لازم نیست و حاکم باید اطاعتش بشه، اطاعت بشه. خلاصه ما وقتی که میایم در کتاب و سنت مراجعه میکنیم، میبینیم شرع مقدس از حاکم اسلام 2 چیز خواست. یکی این شرایط رو داشته باشه. ما به 8 شرط سوندیم، علم و عدالت و تدبیر و اون شرایط که ذکر کردیم. یکی هم این که حکومتش بر اساس اجرای قوانین اسلام باشه، نه اینکه هر کار دلش میخواد بکنه. 2 شرط، یعنی 2 مطلب اساسی هست. یکی این که کارش اجرای دستورات اسلام باشه، یکی هم آدمش اعلم ناس و اقوای ناس و مدبرترین ناس و با شرایط خصوصی ها. حالا اگر یه وقت بین شرایط تضاهم پیدا شد کدوم مقدمه؟ اینم اگه آقایون نگاه کرده باشن، ما 16 تا مسئله تو همین جلد اول ورثه فقیه ما عنوان کردیم که ظاهرا 16 تا مسئله بکریه، یعنی به این ترتیب کسی عنوان نکرده. 16 تا مسئله ما اونجا عنوان کردیم. خب پس بنابراین ما از اول نمیگیم ولایت فقیه و قطعی بگیریم، بعد بگیم دلیلش چی چیه. شما بیایی بگوی مقبوله عمر ابن حنظله، بعد اشکال کن. نه ما اینجوریم، ما میگویم حکومت ضرورت دارد بره باشه، هر جمعه از غلطه. خب حالا که حکومت ضرورت داره، حاکم شرایطی دارد از نظر اسلام. شرایطی که ذکر میکنیم میبینیم توش فقیه در میاد، متنه هر فقیهی، فقیه با شرایطی. پس ولایت فقیه را از اول مطلوب نمیگیریم، از اول از اونی که بدیهیست اصل الحکومت رو میکنیم، بعد در کتاب و سنت بررسی میکنیم، شرایطش را میبینیم، بعد میبینیم شرایطی که ذکر کرده اولش نیست که اعلم باشه، یه قهرم چه فقیهیه، بعدم مثلا تقواشه، بعدش هم چی داشته باشه. پس بنابراین اصل ولایت فقیه یه چیز قطعیست و معنی ولایت فقیه هم این نیست که یعنی فقیه هر کار میخواد بکنه. این ولایت عامه که در کلمات بزرگان علی حضرت احمد خونسری فرمودن ولایت عامه، یا ولایت مطلق که در کلمات هست، یه از او الفاظش که مغالطه شده. خیال کردن ولایت عامه یعنی هر کار میخواد بکنه، ولایت مطلقه یعنی خود سر هر کار میخواد بکنه. نه، معنیش این نیست. بزرگان تا زمان شیخ انصاری مسئله ولایت فقیه که میمده
میگفتن تصرف در اموال یتاما و غویب و قصر و به قول خودشون امور حسیه، امور زمین مونده، مال یتیم بدبخت بیچاره زمین مونده تضییع میشه، باید یک حفظش کرد، چی بکنه؟ فقیه
نظر وقتی که پایین باشه مال یتیم و قویب و قصر اینا رو میبینن، اما یه میلیارد مسلمون تو سر خور کفارن یا وضعشون چجوریست، هستشون هدر میرد، مثلا کیان اسلام در معرض خطره، اینو جزء امور حسیه نمیبینن. ما که میگیم ولایت مطلقه یا ولایت عامه، معنیش نیست، یعنی اونجور نیست که در کلمات بزرگان قویب و قصر و اینا رو دیده، از باب این که بزرگان تو ذهنشون نمیدست که یه وقت حکومت دستشون باشه، مثل که باید تا زمان امام زمان حکومت دست بوش ها و مفسدین و یهود و اینا باشه، بعد مولان گفتن خب حالا این مال فقیر بدبخت بیچاره اینجا مونده چی کار کنیم، اینا میریم پیش حاکم میشن. ولایت مطلق عامه که ما میگویم، میگیم چرا نظرتون رو شما تنگ میگیرید و امور حسبیه رو منحصر میگیری به مال یتیم و قویم و قصر؟ اون چه مربوط به کیان اسلام و مسلمین، حقوق اسلام و مسلمین، مقررات اسلام و مسلمین، حفظ همه اینا، این که ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یا ولایت عامه معناش دیکتاتوری و استبداد، که یعنی هر کار میخواد میکنه و توحیدم تعطیل کنه، بی حرفا نیست که ای آقایون دست گرفتن. ولایت مطلقه یا عامه در مقابل اونایی که میگفتن فقط فقیه همین امور جزئی حسبیه، ممکن نه آقا جون یست نظرتون وسیع تر کنید، امور حسبیه یعنی اموری که راضی نیست شارع تعطیل بشه، شارعی که راضی نیست مال یتیم تضییع بشه، راضی است کیان اسلام در معرض خطر باشه؟ نه. خب پس ولایت توسعه داره، این هم یه ولایت مطلقه یا ولایت عامه در مقابل محدود کردن به امور جزئی، و یه چیزی ضروری و نمیشد منکر شد، این باید گفت از ضروریات فقه، و مفهوم آیت الله بروجردی در همون آیت المصول ما ازشون نوشتیم، ایشون نوشتن از ضروریات اسلامه، ایشون تعبیرش این بود، و حتما همینه. اگر کسی بررسی بکنه یا حکومت نیست و هرج و مرجه، یا نه هرج و مرج نی، شما میگوی نه خیر هرج و مرج نی، حکومت میخواد، حال حکومت که میخواد حاکم شرایطی دارد یا نه؟ شرع شرایط ذکر کرده، قرآن میگه افا من یهدی الالحق احق و ان یتبه اما من لا یهدی الا ان یهدو، پس من که شرایط داره، شرایط رو که معتبر کردی منطبق میشه بر فقیه. خب اون وقت هر کار میخواد بکنه؟ نه، مجری احکام اسلام باید باشه، حقوق مسلمین و حقوق مردم رو حفظ کنه بر طبق مقررات اسلام، پس کارش هم محدوده در چارچوب مقررات و قوانین اسلام، بایست قوانین اسلام رو اجرا بکنه، حقوق مردم رو بهشون برسونه. این معنی ولایت عامه و ولایت مطلقه است در مقابل اونایی که منحصر میکردن ولایت در یه امور جزئی مثل اموال یتاما و غویب و قصر. اینجا بله من نوشتم اقول و قد حققنا فی محله، مثل که عبارتش میمونه، مثلش اصلی هم به عبارت میمونه، و صلی الله علی محمد و آله.